کلاس کفای استاد علی روز 19/2/88 صفحه 299.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصلون التعارض و ان کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیت رأسن. این فصلی که وارد میشیم در مورد متعارضین، مقصود اینه از این فصل که اگر ما باشیم و عقلمون، کلمه رو دقت کنید چون نیست در کتاب، اگر ما باشیم و اقتضای عقل در دو دلیل متعارض یا سه دلیل، چهار دلیل، حالا ما میگیم دو دلیل، در دو دلیل متعارض اقتضای عقل چیه؟ آیا اقتضای عقل تساقط، یعنی بگیم تعارضا تساقطا و بعد بریم سراغ دلیل سومی اصل عملی، حالا هر چی داریم، یا نه اقتضای قاعده عقلی تخییره؟ چون بالاخره فرض ما اینه که این دو دلیل شرایط حجیت رو دارن، سندشون صحیحه، مثلا دلالتشون روشنه، ولی خب مشکل تعارض دارن، ناسازگاری دارن. آیا اصل اولی اقتضاش تساقط یا تخییر؟ البته بهتون عرض کنم خوشبختانه روایات اهل بیت علیهم السلام وضعیت رو روشن کردن، یعنی جدا از اقتضای عقل. اونا گفتن نگاه کنید، اگر یکی مزیت داره اونو بگیرید، اگر نداره مخیرید، یعنی تساقط رو نگفتن. ولی ببینید ما مواردی داریم که روایت نداریم، این که توهم بشه. خب این با توجه به روایات که داریم این بحث چه ثمری داره؟ حال شما اقتضای عقل رو ببینید، خب وقتی روایات وضعیت رو روشن کرده، حالا چه مطابقه درک عقل بفرمایید چه خلاف درک عقل، چه فایده داره؟ نه اشتباه نکنید دوستان، ثمرش خیلیه. اگر ما به یک اصلی برسیم در جاهایی که مثلا در قول کارشناس هم، اونجا که دیگه روایت نداریم چه کار کنیم؟ خیلی وقتا دو تا کارشناس با هم درگیر میشه، یک پزشک قانونی اینو میگه، یک پزشک دیگه خلافشو میگه، یک پلیس راه اینو میگه، یه پلیس راه عکسشو میگه، تعارض دیگه. و فرضم بکنید قول کارشناس چیه؟ حجت اماره. خب اصل چیه؟ اینه که با خیال راحت بحثو باید دنبال کرد، بحث پرثمری خواهد بود. البته عرض کردم بعد از اینکه اصل رو خوندیم میریم ببینیم که حضرات معصومین علیهم صلوات الله در اینجا چی فرمودن، آیا به مقتضای عقل مطلب رو گفتن یا اصل دیگه‌ای ترسیس کردن. حالا باز برمیگردیم سر سوال رو تکرار میکنیم، اگر دو اماره، دو روایت تعارض کنند، اصل اولی چیه؟ یه چیز دیگه هم باز دوستان به کتاب اضافه کنیم، الان بحث ما تعارض دو اماره است، مثل دو خبر. حالا میخواد یکی بر دیگری مزیت داشته باشه یا مزیت نداشته باشه، به قول آقایون متکافئین باشن. متکافئ یعنی برابر هم، هیچ کدام مزیت نداره، یا نه یکی در دیگری مزیت داشته باشه. مثلا یک روایت راویش عدل باشه، اوفق باشه، راوی دیگه غیر عدل باشه، ولی عادل ها، یعنی شرایط داره ها، شرایط حجیت داره، ولی خب مزیت داره یکی بر دیگری. پس یک بار دیگه دوستان ببینید، اینجوری اصل اولی عقلی در متعارضین داخل پرانتز، چه متکافئ باشند چه یکی مزیت بر دیگری داشته باشه، اصل اولی چیه؟ مرحوم آخون میفرمایند ببینید اون چه عقل ما میگه اینه. البته بگیم این رو باز خارج از کفایه. ببینید در امارات میدونید که دو مسلکه، یک مسلک مسلک معروفه که آقای آخوندم قبول داره، مشهورم قبول دارن، میگن امارات طریقن، یعنی خودشون سببیت و موضوعیت ندارن، طریق به واقع، همون که آقای آخوندم گاهی میگفت طریق به واقع، اگر به واقع برسونه خوبه، نرسونه عذره، یا بعضی هم میگفتن اگر به واقع برسونه فده ها، نرسونه یه حکم ظاهریه و الا هیچی نیست، مثلا حکم واقع باشه. اما میدونید بعضی ها حالا ناشیگری کردن، هرچی کردن، گفتن نه، اماره وقتی یک جا قائم شد ولو خلاف باشه، در اون مورد اماره مصلحت درست میشه اگر مثلا واجب باشه، یا مفسده درست میشه اگر حرام باشه. اصلا خود اماره ها گویا مصلحت سازه، خود اماره گویا مفسده آوره که اگر متعلقش حرام باشه و انجام بدن. اصطلاحا به این مسلک میگن مسلک چی؟ سببیت. اگر دوستان یادتون باشه سببیت کمرنگشو در رسائل خوندید، همون مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکی میدونید همون سببیت، منتها خیلی کمرنگ. کمرنگم به این خاطر عرض میکنم کمرنگ که مرحوم شیخ نمیگفت اگر اماره آمد یک مصلحتی در متعلق درست بشه. مثلا اگر این درم اشاره بشه، اگر آمد که نماز جمعه واجبه و فرض کنید نماز جمعه روز جمعه واجب نباشه، خود نماز جمعه مصلحت دار بشه. شیخ انصاری چی میگفت؟ میگفت خود این پیمیدن را. اما بعضیا پررنگش کردن دوستان، گفتن نه، اگر نماز جمعه واجب نبود ولی روایت اومد گفت نماز جمعه واجبه، برای این آدمی که روایت اینجور بهش گفته اصلا نماز جمعه مصلحت داره، نماز جمعه مصلحت داره. اگر مثلا فلان چیز حرام نبود، روایت گفت حرامه، برای این آدم این کار چی داره؟ مفسده داره. خب اینجوری این سببیت پررنگ. بیشتر هم دوستان با مسلک اهل سنت مطابقه، که اونا میگن مجتهد هرچه استنباط کنه گویا میشه حکم واقعی، خودش میشه دارای مصلحت، دارای مفسده. حالا اونو بعد عرض میکنیم دوستان. الان رو مسلک طریقیت که معمولا هم همه عقلا همینو میگیرن، یعنی اینا طریق به واقعه. ایشون میگه آقا در مسلک طریقیت دقت کنید، اگر دو دلیل تعارض کردن، واقعش یکی از اینها که دروغ، یعنی علم اجمالی داریم که احدهما کذبه، غیر از اینه نمیتونه که هر دو درست باشه. وقتی یک خبر میگه این عمل واجبه، یک خبر میگه همین عمل واجب نیست، نمیتونه هر دوش درست باشه. یک کارشناس میگه این آقا به خاطر این ضربه مرده، کارشناس دوم میگه اصلا ربطی به این ضربه نداره، ایشون قبل از این ضربه سکته کرده بوده، خب یکیشون درست میگن دیگه. بنابراین یکی از این امارات حجیت داره در واقع، یکی حجیت نداره. ولی کدام رنده بتونه دست بذاره بگه این دروغه بفرمایید اون راسته؟ فرض اینه که هر دو شرایط بگید آقا سندشون درسته، دلالتشون درسته، جهت درسته، اون جهاتی که لازم همه داره. لذا بلا تعیین حتی واقعا هم معلوم نیست. یعنی ببینید بعضی وقتا واقع روشن ما نمیدونیم. گوش میکنید، این یه نکته است که باید یه لحظه تأمل کنید. یعنی یه واقع روشنی داره ما نمیدونیم. مثل که دو نفر نشستن، یکیشون زیده یکیشون عمره، شما نمیدونید کدام زیده کدام عمره. بله، کدام زیده کدام عمره، این واقع داره شما نمیدونید. اما میدونید بحث حجت این نیست، بحث حجت مربوط مرحله اثباته. شما میتونید بگید این دوتا یکیش بر من حجته ولی من نمیدونم کدامش، این درسته یا غلطه؟ یکیش بر من حجته من نمیدونم کدامش. حجت یعنی لزوم اخذ. این دوتا از شرایط مساوی برخوردارن برای شما. بعضی که سند و دلالت و جهت و همشون، اما از اون طرف یعنی شما اینجا یقین دارید یکیش دروغه صادر نشده و نمیدونید هیچ کدوم بر دیگری مزیت نداره، لذا واقعی برای شما نداره. اینجا یه تعبیر مرحوم شیخ داره، بعد براتون میخونم تعبیر رو. تعبیر خوب قشنگه، بهتر از تعبیر به نظر کفایه میاد. اصلا اینجا واقعی هم نیست که بگیم مشتبه شده حجت با لا حجت. دو تا دلیله، ببینید هر دو هم دارای شرایط حجیت، مشکلشون تعارضشونه و این تعارض باعث شده که ما علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از اینها کذبه. حالا جالب اینه که بعضی وقتا یقین داریم یکیش درسته، بعضی وقتا احتمال میدیم اون یکیش هم دروغ باشه، هر دوش کذب باشه. بله، اگر یکی بگه نماز جمعه واجبه، یکی بگه واجب نیست، بله این دوتا نمیتونه هر دوش دروغ باشه. بله، اگر یکی بگه نماز جمعه واجبه، یکی بگه مستحبه، خب شاید هیچ کدوم درست نباشه. نماز جمعه مثلا چی باشه؟ حرام باشه، مکروه باشه، مباح باشه. یاده احتمال کذب هر دو هم میدیم، اما حالا حداقلش اینه که احتمال کذب یکی رو میدیم. خب آقا با این وضعیت که یکی از اینها دروغه یا هر دو دروغه، بلا تعیینم هست، بناچار هر دو از نظر دلالت چی میشن؟ ساقط میشن. و این دوستان همون جمله معروفیه که اصل اولی در متعارضین به اقتضای عقل تساقط هر دو. این اگه وقت جایی دقت کردید اینه. بنابر طریقیت، حالا سببیت رو بعد میگیم، بنابر این که امارات طریقن به واقع و هیچ خودشون مصلحت ایجاد کن نیستن، مقصد تولید کن نیستن، اصل اولی تساقطه. یعنی باید بگیم تعارضا چی؟ تساقطا. حالا یه سوال کوچولو دوستان، آیا متعارضین که تعارضا تساقطا دیگه هیچ به درد نمیخوره یا میشه ازشون در نفی ثالث استفاده کرد؟ به عبارت دیگه بگیم در دلالت مطابقیش تعارضا تساقطا، اما در دلالت التزامیش به درد بخوره. مثال کلیشه معروف که میزنن، آقا اگر یک دلیل گفته این عمل واجبه، یک دلیل گفت حرامه، اجرای حدود در اصل غیبت واجبه، اجرای حدود در اصل غیبت حرامه، واجبه حرامه، خب تعارضا تساقطا دیگه. بله، هر دو میره کنار، ولی این دو تا دلیل یک مدلول التزامی داشتن که چی باشه؟ مستحب نیست. چون اونی که میگه واجبه، میگه واجبه، میگه حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست، واجبه. اونی هم که میگه حرامه، میگه مستحب نیست، واجب نیست، مکروه نیست، مباح نیست، حرامه. پس در نفی ثالث که نفی استحباب باشه میتونیم استفاده کنیم. حالا دوستان یه نکته جالبی که مرحوم آخوند اینجا داره اینه که نفی ثالث رو به هر دو مستند نکنید، یعنی نگید این دو روایت، این دو روایت دلالت میکنند بر نفی استحباب. میدونید چرا اینجوری جمله ایشون خوشش نمیاد؟ میگه اگر این جمله به اینجور بگید معناش اینه که خب شما یکی از این ادلتون یقینا دروغه، اگر هر دوش دروغ نباشه دیگه دلالت رو به اون نباید نسبت بدید. به کدام باید نسبت بدید؟ به احدهما که واقعا شاید به حسب شرایط حجیت از شار ساده شد. لذا نفی ثالث رو به احدهما نسبت بدید نه به هر دو. ببینید دو جمله بگیم دو روایت متعارض در دلالت التزامیشون حجتن و نفی ثالث میکنن که به هر دو نسبت بدیم، یا بگیم دو بگیم که در متعارضین نفی ثالث درست مستندن الی احدهما. به نظر شما کدام دقیق تره؟ ببینید چون یقین داریم به کذب احدهما دیگه اونو نباید تو صحنه بیاریم، چرا نسبت به هر دو بیدیم. به تعبیر دیگه دوستان ببینید، باز خارج از کفایه، یه بحثی در اصول که اگر دلالت مطابقی از حجیت افتاد دلالت التزامی هم ساقط میشه یا نه. اصطلاحا میگن سقوط دلالت التزامی به سقوط دلالت مطابقی. خب بعضی ها میخوان میگن اگر دلالت مطابقی یک حدیث ساقط شد چه معنا داره دلالت التزامیش بماند، اونم ساقط میشه چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه. من فکر کنم دوستان مرحوم آخوند مبناش همینه، چون مبناش اینه، میگه از این دو روایت اگر یقین دارید به کذب یکی نه دلالت مطابقیش درسته نه دلالت التزامی، اما چون یکی از اینها لا معین دلالت یقین به کذبش نداریم، شرایط حجیت هم داره، در واقع دلالت مطابقیش معلوم، التزامیش هم حجت، مطابقش چون معلوم نیست کدام رو بگیریم؟ از این دو روایت کدام رو بگیریم؟ اونی که میگه واجبه یا اونی که میگه حرامه؟ هیچ کدام رو حق نداریم بگیریم، اما در نفی استحباب هیچ مشکل نداریم. یعنی ما نفی استحباب میکنیم مستندم میکنیم به احد همای لا معین. مثال زدم براتون، وقتی یک روایت میگه اجرای حدود در عهد غیبت واجب، اجرای حدود در عهد غیبت حرام، ما میتونیم بگیم اجرای حدود در عهد غیبت مستحب نیست، استناد هم بدیم به احدهما از این دو روایت هر کدام هست، لازم هم نیست انگوش بذاریم به کدام. پس ببینید روایات متعارضین اصل اولی تساقط عقلن در نفی معداشون که دلالت مطابقی باشه، اما در نفی ثالث می شود به احدهما نسبت داد. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. عبارت رو دقت کنید، فصلون التعارض و این کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیه رأساً. این از تعارض دقت دارید مبتداست، خب فلا یکونو که آخر میاد رو خط بعد میشه خبرش. عبارت اینه: التعارضو و این کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیت وحسن حیث لا یوجب الا العلم بکذب لا یوجب الا العلم بکذب احدهما فلا یکون هناک مانع اون عن حجیت الاخر. در تعارض اینجا یادداشت کنید چه متکافئین چه غیر متکافئین. حالا اینو که از خارج گفتیم حالا هر تاش بشه باید اضافه کنیم. در تعارض اگر چه موجب نمیشه عقلا، حالا هر چی کم داره اضافه کنید. الان بحث ما اقتضای عقله. در تعارض اگر چه عقلا لا یوجب مگر سقوط احد المتعارضین عن الحجیت رأسا، یعنی کلا از صحنه میره بیرون. چرا میگید احد المتعارضین، نمیگید هر دو؟ میگه حیث لا یوجب الا العلم چی؟ به کسب احدهما. ببینید ما دو روایت داریم دارای حجیت، خب یکیش یقینا دروغه. فلا یکون هناک مانع عن حجیت الاخر، اون یکیش باید معتبر باشه. ولی چه فایده؟ دو تا خبر بگو، یکیش حجت، البته حجت اقتضایی، اما فایده نداره. این حجیت آخرم یاد داشتن یعنی حجیت اقتضایی، ولی حجیت فعلی که نیست، چون بلا تعینه حجیت فعلی نیست، ولی همونو میگرفتیم دیگه. الا انه حیث کان بلا تعیین ولا عنوان واقعا، اصلا چه فایده؟ الا این که چون اون آخر همون که حجیت اقتضایی داره، چون بلا تعیین ولا عنوان واقعنه. عبارتی داره دوستان، شیخ اینجور میگه، میگه لا به معنا احدهما المعین واقعا طریق ولا نعلمه، یعنی اینطور نیست که یکیش طریق باشه ما اشتباه کردیم، مثل زید و عمرو که اشتباه کنیم، بل به معنا ان شیئا منهما ليس طریقا، هیچ کدام از اینها طریق نیست. کی دوستان طریق بود؟ وقتی تعارض نبود. حالا که تعارض شده هیچ کدام برای ما طریق نیست. شرایط حجیت داره ها، حجیت اقتضایی، ولی به خاطر تعارض هیچ کدام برای ما طریق نیست. الا این که اون آخر، همونی که میگیم اقتضای حجیت داره، چون بلا تعیین ولا عنوان واقعا. اصلا دوستان یادداشت کنید بحث حجیت مال اثباته، یعنی نمیتونیم بگیم واقعا حجت، ظاهرا حجت نیست. همین که ظاهرا حجت نباشه واقعا هم نیست دیگه، چون اگر به ما رسیده حجت نیست که حجت، نرسیده حجت نیست. لذا یادتون باشه اوائل جلد دو میگفتیم شک در حجیت مساویست با یقین به عدم حجیت. یادتون هست؟ این همین ریشش که معنا نداره بگیم حجته ولی من نمیدونم. خب اگه نمیدونی پس حجت نیست دیگه، لذا واقعی نداره اصلا. فانه لم یعلم کذبه الا کذالک، ایشون میگه کذب اون آخر نیست مگر اینطوری، یعنی لا بعینه، یعنی بلا تعین. تازه بالاتر و احتمال و کون کل منهما بخونید کاذب، اینم هست. تازه بعضی وقتا احتمال دیم هر دو کاذب باشه، حتی این دوستان مواردش فرق میکنه. بعضی وقتا نه، گفتن اگر بگه واجبه اون یکی بگه واجب نیست، خب یکیش درسته یکیش دروغه، اما اگر بگه واجبه مستحبه احتمال داره هر دوش دروغ باشه. حالا که این طوره لم یکن واحد منهما چی؟ به حجت، هیچ کدام از اینها حجت نیست. در خصوص معدا میخواد یادداشتشون، یعنی در دلالت مطابقشون هیچ کدام حجت نیست. این مقابل بعدیست که اون نعمی که خط بعد میخونیم که نه در نفی ثالث میشه استفاده کرد، اما در خصوص معداش که دلالت مطابقی باشه حجت نیست. لعدم تعیین فی الحجت اصلا، چون ما تعیین نداریم در حجت اصلا. دوستان این دوتا شرایطشون هر دو از این جهت که حجت هم برابره. نعم یکون و نفی و ثالث به احدهما لبقائهی علل حجیه. من آهنگ خوندنم خوب نبود دوستان، یه بار دیگه میخوام. نعم یکون و نفی و ثالث به احدهما، اینجا نفس بکشه، لبقائهی علل حجیه و صلاحیتی علی ما هو علی من عدم تعین لذالک، اما لا بهما. این دوستان نعم اگر بخواد جاشو باز کنید میخوره به اون خصوص معدا. گفتیم در دلالت مطابقی اینا دیگه به درد نمیخورن هیچ کدام، اما میشود نفی ثالث کرد به احدهما ولو غیر معینا. عرض کردم وقتی دو روایت میگه واجب حرامه، میتونیم بگیم پس اجرای حدود مستحب نیست، اینو میتونیم بگیم دیگه، نفی ثالث به احدهما ولو غیر معین، به هیچ کدوم هم نسبت نمیدیم. میگیم به درد این کار میخوره، میگه بله لبقائه علی الحجیه، برای اینکه اون احدهما حجت که هست، حجت هست یعنی چه دوستان؟ یعنی شرایط حجیتی که داره. فرض اینه که روایتتون سندش درسته، دلالتش درسته، فقط مشکل چی بود؟ مشکل تعارض بود، مانع تعارض بود. خب اون تعارضش هیچی، اما این چون قدر مشترک هر دو هست نفی ثالث، میشه استفاده کرد. و صلاحیتی بله، یا صلاحیته علی ما هو علی من عدم تعین لذالک، صلاحیت داره احدهما با این که با این وضعی که برش هست. از شما وضعی که برش هست چیه؟ که معارض داره، معارضش هم معلوم نیست، غیر معینه، و صلاحیت داره احدهما مع ما هو علی، اینطوری میشه ها، با آن چی که داره من عدم تعین صلاحیت داره برای نفی ثالث. ولی دقت کنید به هر دو نسبت ندید. آخر وقتی که از این دو دلیل یکیش دروغه، چطور شما میخواد نفی ثالث رو به حد حتی ثمر عملی نداره ها. چه شما بگو اجرای حدود مستحب نیست به اقتضای این دو روایت، یا بگو اجرای حدود مستحب نیست به اقتضای یکی از این دو روایت، فرقی نمی کنه، ولی خب باید ادبیات بس دقیق باشه. دوستان اینا رو که ایشون میگه، میگه هازا بناءً علی حجیت الامارات من باب طریقیه. اینی که گفتیم دوستان، هازا یعنی چه؟ هازا یعنی این که اصل اولی تساقط و در نفی ثالث میتونن، این هازا رو به همه بزنید. هازا اینایی که تا حالا گفتیم هفتش خط، بنابر حجیت امارات از باب طریقیت که حقم همینه، کما هو کذاله، حقم همینه که طریقه. خب چرا دوستان بنابر طریقیت اقتضا اینه؟ چون ببینید میخواد اینو میگه چرا تساقطه، میگه آخه طریق، وقتی میگن طریقه یعنی احتمال اصابه به واقع داره، غیر از اینه؟ امار طریقه یعنی چه؟ قول عادل طریقه یعنی چه؟ یعنی احتمال اصابت به واقع داره. خب اگر شما علم اجمالی دارید به این که احد و هما طریق نیست، دیگه نمیتونید نسبت بدید طریقیت رو به این دو، و باید بگید تعارضا چی؟ تساقطا. عبارت نگاه کنید، حیث لا یکاد و یکون و حجتن طریقن الا محتمل اصابته، این حیث علت برای بناءن علا، این که بنابر طریقیت میشه تساقط. تکرار میکنم دوستان، حیث علت اینه که چرا بنابر طریقیت میشه تساقط. میگه چون لا یکون حجتون طریقا، حجت یعنی اماره، اسم یکون رو همین حجت بگیرید، هیچ حجتی و اماره طریق نیست مگر اینکه احتمال حسابش به واقع بشه. فلا محال کان العلم بکذب احده ما چی؟ مانع عن حجیته. وقتی یقین داریم یکی از این دو خبر دروغه، تازه بالاتر عرض کردم براتون احتمالم میدیم هر دو دروغ باشه، اینجا دیگه طریقیت معنا نداره، نباید علم اجمالی باشه. خب اینجا یه نقطه بگذارید. اما پشت سرش چی؟ یه شرط هم داره، احتمال اصابت بره و این وسط علم اجمالی هم نباشه. شما نصفش رو میگیرید وای میسید، خب نه ادامه بدید. به همین
مقداری که احتمالی که به هر دو میگیم جلوی اون دلالت انتظامیت نمیگیره هم نفی صادق؟
نه، برای اینکه اگر روایتی شرایط حجیت داره ولو احتمال کذبم بدید. مگه شما ادلتون که حجت همش یقین به صدقش دارید؟ عموم این ادله شما شرایط حجیت داره ولی احتمال کذبم هست. احتمال کذب میدونید چه موقع کار خراب میکنه؟ وقتی که با علم اجمالی همراه بشه. ولی شما در نفی ثالث که علم اجمالی ندارید که، چون مشترک بین هر دو خود جهت. وقتی که اونجایی که مثلا یقین دارید مستحب نیست، ثالث هست. خب بله، مثلا اگر ضرورت فعل دارید که مستحب، باز ببینم، یعنی فرض کنید ضرورت فعل داریم مستحب نیست، بله، یعنی نفی ثالث رو از قبل هم میدونیم، منظورتون اینه؟
نه، منظورم چون احتمالش باید از کجا باشه؟ اگه احتمالش از خود روایت باشه، خب این داخل تو هم ادله متعارض میشه، یعنی سه تا دلیل متعارض داریم. اگه نه احتمال صرف من تو اینا باشه که خب این که نیاز به نفی کردن نداره، یعنی این نفی ثالث که ایشون میفرماید نفی ثالث چه بود؟
این عوامل مختلفی داره، اصلا حرف باشه. مگه شما نباید حدستون رو نفی کنید؟ هر احتمال شما احتمال میدید، حالا از هر راه اومده،
هر احتمالی که حجیت نداره
که میگیم حجیت نه، نفیش که باید بکنید. مگر هر مگر احتمال باید حجت باشه تا نفیش کنید؟ نیاز دارید؟ شما حجت برای فعل میخواد بعد از یک سال این درس امسال،
حالا
فایده نداره. شما در قبه اقام بلا بیان احتمال عقاب میدادید، درسته؟ حدس حجت که نیست احتمال، نباید نفیش کنید. در مالا یعلمون، در مالا یعلمون احتمال وجوب میدید، حالا از هر راهی احتمال، نباید نفیش کنید. سند میخواد، اشتباه نکنید، هر احتمالی رو انسان باید با یک سند شرعی نفی کنه تا خیالش راحت بشه. اصلا شما از خواب خوابیدید، پا شدید، احتمال دادید اجرای حدود، ولو احتمال لک ضعیف، میخوام با شما بیام تا آخر، این احتمال باید نفیش کنید. گاهی ممکنه به ذرات فقه نفیش کنید، گاهی به دو روایت متعارض. بگید آقا ما دو تا حجت اینجا داریم، چون اینا شرایط حجیت که دارن، اینا در معداشون نمیتونن چیزی رو ثابت کنن، اما در التزامشون میتونم. حالا یه نمونه دیگهش باز براتون بگم، در براءت اخباری ها قائل به چی هستن؟ وجوب احتیاط، درسته؟ شبهات حکمیه. اصولی ها قائل به چی هستن؟ براءت. اما در یک نقطه مشترکن که احتیاط کراهت نداره. یعنی اونان که گفتن براءت گفتن احتیاط خوبه، منتها اونا میگن واجب. ما میتونیم از اتفاق فریقین، دو تا اتفاقی که دارن اخبار اصولی، نفی ثالث که بگیم نه کراهت، احتیاط کراهت نه. و این رو استنادم بینید به این اتفاق. بله اگر بشه اثبات ثالثم ازش کرد، اثبات ثالثم میکنم، به خصوص اگه تحقیق در ادله حجیت رو قبول کنیم. چی؟
اینه که حتما
یک
کنار درست باشه.
نخه، شاید هر دوش هم دروغ باشه، ولی حجته. باید مستند به حجت باشه نه به درست. ببینید اگر منظور از درست باشه یعنی حجت باشه، خب بله اصلا
احتمال نمیشه، احتمال که
هر دو
که اینجا معقول نیست چون دیگه نفی ثالث نمیتونیم بکنیم.
چی؟
اگر نفی ثالث یقینی اینجا وقتی یکی از این دوتا باید درست باشه، چون اگه یکی این دوتون
بازه باشه دیگه نفیه ثالث هم نخه، چون خودتی کامل
دلیل
هم باید نفیه ثالث بکنه. از حجت منظور ماست دیگه، فرض کنید احتمال کسب هر دور هم میدیم، اجرای حدود حرامه، اجرای حدود واجبه، ولی حجت هن ها اینا یعنی شرایط حجیت رو دارن. ما با استناد به احد و هما یا به قول بعض یا با هر دو میگیم استناد به حجت میکنیم. حالا بذارید این بحث کمی خیس بخوره. این کولر را نمیتونم بیندازم، مشکلی داره؟ نه خب این درها را دوستان من عذیت میشن. نه دیگه حال بذارید ولی برای روز آینده این یا به آقا تذکر بدم یا باشتر صحبت کنیم. این درها هم بستیم، هم هوا گرفته و هم بازم داشته هستم. خب دوستان دقت کنید ببینید، البته شاید صدای ما همین اذیت میکنه نمیدونم، بله چون خودم نمیفهمیدم نده. خب لیس علی الاعرج حرج ولا علی چیه اصم حرج، من اصلا خودم نمیفهمیدم، خیلی کم میفهمیدم دارم چی میگم. امروز نمیدونم، امروز که بلند نیست داره از ته چا میاد، اینو واقعا دارم اذیت میشم امروز. خب ببینید دوستان، میدونید عرض کردم یک مبنا در امارات اینه که بنابر سببیت، توضیح دادم دیگه حالا تکرار نکنم، به نظر شما دوستان حالا فکرتون رو امتحان کنید ببینید، به قول من چند مرده حلاج هستید ضرب المثل، بنابر سببیت اصل اولی در متعارضین تساقط مثل بالا یا مثلا بگیم تخییر اقتضای عقل اینه که مخیر باشیم هر کدام رو گرفتیم عمل کنیم. بله بنابر سببیت چی؟ تخییره. خب حالا مرحوم آخون نظر شما رو نمیده، چون تفصیل میده. ولی یکی از نشانه های ناشی تا باشی همینه که ناشی خب راحت زودی میگه آره یا نه، ولی خب باشی نه، متخصص هی تقسیم صور میخواد، نه که علکه تقسیم کنه. ببینید در یه عبارتی که جگر آدم خون میکنه تو ازش چیزی در بیاری، ایشون اینجوری میگه، میگه که اگر کسی قائل به سببیت بشه باید ازش بپرسیم که شما که میگی در امارات من قائل به سببیتم، به عبارت دیگه شما که میگی اگر یه جا امار منعقد شد طبق امار مصلحت تولید میشه، حتی در اماره ای که معارض داره و یقین داریم علم اجمالی داریم دکت به احده ما، بازم میگیم مصلحت تولید میشه، مقصد تولید میشه، یا قائل به سببیت که هستی و میگی اماره سببیت داره که در متعلقش مصلحت درست بشه، شما عمل کن. مثل اشاعره که میگن هر جا اماره بره حکم خدا هم تابع همون اماره است. بعضی اشاعره اینطور میگن دیگه. جایی میگی که نه دیگه تعارض نباشه، و الا جایی که تعارضه دیگه در واقع سببیت رو پیش نمیره. خب دوستان اگر بگه نه من سببیت رو دیگه اینقدر جلو نمیبرم، اگر یه جا خبر واحد قائم شد معارضم نداشت، همین، یه جا کارشناس یک نظری داد ضدش هم کس دیگه نگفت، اگر من فقط سببیت در این حد میگم، خب فرض ما از این محل بحث سببیت خارج میشه. چون فرض بحث ما کجاست؟ فرض بحث ما جاییست که اماره معارض داره، اماره معارض داره. حالا اینجا دوستان مرحوم آخون میخواد کمک کنه به این شخص به سببها. میگه ببینید یک روایت اگر بخواد حجت باشه سه جهت باید درش تمام باشه. مثلا روایت اگر باشه، سندش درست باشه، دلالتش روشن باشه، یکی دیگه هم بودا تقییتن و مثل تقییتن صادر نشده باشه، هست یا نه. روایت بخواد باید سه تا اصل درش درست بشه: اصل سند، اصل دلالت، اصل جهت. اینه با این تعبیر. خب ببینید اصل سند، اصالت و سند، شما تازه بحث خبر واحد رو نمیدونم رسیدید نرسیدید، در بحث خبر واحد مرحوم آخون میگه که عمد دلیل خبر واحد بنای اغلاست، عمد دلیل بنای اغلاست. بنای اغلا که میخواد خبر واحد رو مثلا حجت کنه قدر متیقنش کجاست؟ اون خبری که معارض نداشته باشه. اون خبری که معارض داره، اون خبری که معارض داره بنای اغلا معلوم نیست اصلا حجتش بکنه. تا بعد نوبت به سببیت یا طریقیت برسه. این راجع به سند. راجع به دلالت، یک خبر اگر بخواد حجت باشه باید دلالتش کامل باشه. دوستان یعنی ظهور داشته باشه. از شما سوال میکنم، در اصول فقه خواندید سند اصالت و ظهور، این که اصالت و ظهور حجت، سندش چیه؟ بنای اغلا. باز قدر متیقن از بنای اغلا در حجیت ظهور، ظهوریست که معارض نداشته باشه. اگر معارض داشته باشه اصلا نوبت نمیرسه به حجیتش تا بحث طریقیت پیش بیاد یا سببیت. معلوم شو؟ اینم از این. جهت سوم چی بود در روایت بخواد درست باشه؟ روایت تقییتاً مثلا صادر نشده باشه، جد صادر شده باشه، شوخی نباشه. علما کدام اصله که میگه روایت جد تقیه نیست؟ اصالت الجد دیگه، اصل عدم تقیه. اینم بنای اغلا، اینم بنای اغلا. یعنی اغلا یه اصلی دارن که اگر یک روایتی از معصوم صادر بشه حمل بر عدم تقیه بیکنن، مگر وقتی چی؟ تقیه. اینم دوستان قدر متیقنش اونجاییست که معارض نداشته باشه. اگر معارض داره اصلا حجت نیست، یعنی این اصل جد جاری نمیشه تا بشه حجت، تا بعد بحث کنید که طریقیت داره یا سببیت داره. خب حال چه نتیجه میگیریم با این توضیحات دوستان؟ نتیجه میگیریم که چون قدر متیقن این ادله در غیر متعارضینه، اصلا در متعارضین کسی قائل به سببیت نباید بشه. فقط یه چیز هست اگر فرصت کنیم دوستان پیاده کنیم، در دوستان راجع به اعتبار خبر واحد غیر از بنای عقلا بعض آیات قرآن هم داشتیم، مثل انجا اکن فاسقون به نوعه، یا برخی روایات داشتیم که میگفت خبر واحد حجت، یادتون باشه مرحوم آخو میگفت تواتر اجمالی هم داره این خبر واحد، چند تا روایت زیاد حدود 180 روایت داریم با مضامین مختلف که دلالت میکنه که خبر واحد حجته. اونها هم بیشتر از خبر غیر متعارض دلالت نمیکنن. خب اگر اینطور شد، دقت کنید، باید بگیم که در متعارضین حتی بر این مفتک که بگیم امارات سببیت دارن، در متعارضین تعارضا تساقطا. عبارت نگاه کنید، و اما بنا ان علا حجیتها من باب سببیه، اگر امارات رو از باب سببیت حجت دونستیم، میخواد یادداشت کنید، یعنی گفتیم به مجرد قیام اماره مصلحت تولید میشه در متعلق اماره و حکم الهی طبق او میشه، باید عمل کرد. بازم کذالک، کذالک یعنی چه؟ بازم تعارضا تساقطا، لوکانت الحجه هو خصوص ما لم یعلم کذبه، اگر حجت بنابر سببیت اون روایتی باشد، به جای ما بذارید اماره، روایت، روایت و اماره باشد که لم یعلم کذبه. دوستان همینجا خارج از کفایه ادامه بدید، اما اگر اماره باشد که علمه، البته علمه کذبه اجمالا و الا تفصیلا که اینجا لم یعلم کذبه، اگر اماره‌ای باشه که علم کذبه و اجمالاً دیگه سببیت نمیاد. حالا چطور میشه که حجت بنابر سببیت فقط خصوص مالم یعلم کذبه باشه؟ به ان لا یکون المقتضی للسببیه فیها الا فیه، نباشد مقتضی برای سببیت در امارات مگر در این صورت. کدام صورت؟ لم یعلم کذبه. اتفاقا ایشون میگه همینم هست، کما هو المتیقن من دلیل اعتبار غیر سند منها، قدر متیقن از دلیل اعتبار غیر سند. علما غیر سند چیه؟ یکی دلالت، یکی جهته. دلیل اعتبار غیر اصل سند هم بعد میگیم همینطوره ها، حالا یواش یواش، متیقن از دلیل اعتبار غیر سند، بالای غیر سند نیست، یعنی جهت دلالت و جهت صدور. اعتبار غیر سند از امارات، یعنی از سه جهتی که امارات دارن، که همون بنای عقلا باشه بر اصل ظهور و بر اصل صدور لال تقیه و نحو تقیه، قدر متیقنش اونجا ایست که لم یعلم کذبه اجمالا. و کذا سند، سند هم همینطوره، لوکان دلیل و اعتباری هو بناهم ایزن، اگر اونم بنای عقلا باشه، که یادتون باشه آخون میگفت عمده دلیل امارات بنای عقلا است. حالا اگر بگید آیات روایات، اونم همینطوره، و ظهوره فی لوکان هو الآیات و الاخبار، میخواد باشه دیگه وقت گذاشت.